بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 46 از مسائل مضاربه است، یکی دیگر از مسائل نهگانه خلافیه است که اختلاف بین مالک و عامل رو بیان میکنه. 9 تا مسئله ایشون داره در این زمینه، این یکی دیگر از اونهاست. عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم: لو حصل تلف او خساره. دو فرع این مسئله است. این فرع اول، تلفی حاصل شد در مال، دست عامل بود تلف شد، یا معامله‌ای بود خسارت آمد. فدع المالک انه اقرزه، مالک میخواهد این تلف رو از خودش بگردانه به عامل. میگه من این قرض دادم، قرض تلف بشه، مال توست، باید بیاری، خسارت باشه، خسارت بر توست، قرض دادم باید بیاری به من بدی. و دل عامل انه قارزه، عامل ادعا کرد به اینکه این مضاربه بوده، در مضاربه نه تلف بر من است نه خسارت. مالک میخواد خسارت و تلف رو بندازه به گردن عامل، عامل هم میخواد بندازه به گردن مالک. مالک میگه قرض بوده، خب قرض هر چی پیش بیاد مال خودته، پول من رو باید بیاری بدی. و عامل میگه مضاربه از مضاربه، اگر ما مقصر نباشیم تلف و خسارت بر مال مالکه. در اینجا ایشون دو احتمال میدن: یحتمل و تحالف، احتمال تحالفه، چون ادعای قرض، ادعای مضاربه، دو تا معامله مختلفه، و چون دو ادعای دو معامله مختلف هست، جاش جای تحالفه، این قسم میخورد بر نفی اون، اونم قسم میکند بر نفی این. وقت نتیجه تحالف چه میشه؟ این از نه قرضه نه مضاربه است، اما پول رو باید بده عامل، حق و زحمش هم باید بگیره. اینو شرحش بعدم میدم انشاءالله. یحتمل تحالف به لحاظ محط دعوا، به حسب محط دعوا، یعنی عنوان دعوا، محط دعوا اونجایی که ابتداعا دعوا میاد روش، اینو میگن محط دعوا، بر سر قرض است و مضاربه. بنابراین چیزی که اولا و به ذات دعوا آمده روش اسمش محط دعواست. این تحالف احتمال داره، چون دو تا معامله مختلفه، یکی قرضه یکی مضاربه. و یحتمل تقدیم قول العامل به حسب مرجعها، احتمال داره قول عامل رو مقدم بداریم به لحاظ مرجعها، مرجع دعوا. مرجع دعوا اون چیزی است که ثانیاً دعوا روش مستقر میشه. خب اینا که دارن اختلاف میکنن هدف چیه؟ هدف این است که عامل بگه بنده مقصر نبودم، ضامن نیستم، اصل عدم زمان و تقدیم قوم عامل در اینجا. و یحتمل تقدیم قول العامل به لحاظ مرجع منکر زمانه. کسی که منکر باشد و جناب آقای چیزم نمیتواند دلیل اقامه بکند، مالک دلیل اقامه بکند، این آقا هم منکره. البینت و علی المدعی که مالک و الیمین و علی من انکر. خب یحتمل تقدیم قول عامل، این هم مع الیمینه، منتها مع الیمینش ایشون تکرار نمی کنه. پس محط دعوا اون چیزی شد که اولا و به ذات دعوا روشه، مرجع نتیجه دعواست که ثانیا منتهی به اون میشه. این فرع اول بود، خسارت و تلف هر کدام میخوان به گردن دیگری بیندازن. اما فرع دوم در سوده، سود کرده، این میخواد سودو به خودش بکشد، اون میخواد سودو به خودش بکشد. ولو حصل ربحون فدع المالک قرازن، اگر ربحی حاصل بشه مالک ادعا بکنه بگه مضاربه بوده، یه سمال منه یه سمال تو هست. و العامل اقرازن قرض، عامل می که قرض بوده تمام سود مال خودمه. اگر قرض باشه انسان با مال قرض برود معامله کنه سودی داشته باشه، مال کیه؟ مال اون قرض گیرنده است. عامل میگه قرض بوده تا سود تمامش مال خودش باشه، مالک میگه نه، مقارضه بوده، مضاربه بوده، سهمی من سهمی تو. بازم یحتمل و تحالف، همون دو احتمال سابق در اینجا تکرار میشه. احتمال تحالف ایزن به لحاظ محته ها، محط نزاع نگاه میکنیم میبینیم دعوا بر سر دو معامله است، بنابراین جای تحالف. مرجع و نتیجه رو نگاه میکنیم میبینیم یکی مدعیه یکی منکر. یحتمل تحالف ایزن به لحاظ محطها و تقدیم قول المالک، احتمالم داره تقدیم قول مالک به لحاظ مرجعها. مرجعش این است که میگه این پول من منافع دنبالشه، منافعش مال تو نیست. ولعل ثانی فی صورتین اقرب، دومی در هر دو صورت اقرب، یعنی محط رو ایشون از اعتبار میاندازه و مرجع رو معیار قرار میده. خب عرض میکنه، من الان محط و مرجع رو یک شرح مفصلی دربارش دارم. معلوم صاحب عربه این مسئله رو در مسئله شستم بیان کرده، ستین شستم، و گفته تقدیم قول مالک در صورت اولا هم قول مالک. امام در صورت اولا قول عامل رو گفت، اما بله اینها قول مالک رو میگن مقدمی. فقط هم فرع اول رو داره عرب اینجا، فرع دوم رو که صورت سود و ربح باشه نداره، فقط صورت خسارت و تلف رو داره. در اینجا عرض کردم و هنا مندون تعرضن لصورت ثانیه هنا فرع دوم اینجا نداره، در اون مسئله 24 که داره، تازه اونجا هم راجع به قراض فاسده با مسئله ما فرق داره. به هر حال یه صورت چی ایشون بیان میکنه در اینجا. خب علا کل حال بریم یه نگاهی به اقوال در مسئله کنی. اکثر اصحاب متعرض این مسئله شدن، ولی صورت اولا رو معمولا مطرح میکنن، اونجایی که تلف یا خسارت باشه. فرع دوم که صورت ربحه در کلمات بزرگان کمتر مطرح شده. اتلاف و بحث نداریم، اتلاف زمان میاره، بحث در تلف. سیلی آمده برده، مثل سیلی که آمد خیلی چیزا این هم برده همراه خودی. اصل مادر دارم بیان میکنم. و اما حالا روی شاخ و برگان نریم، بگذارید اصل مسئله همیشه مسلم بشه، بعد برید سراغ شاخ و برگ ها. در اینجا عرض کردم بسیاری از اصحاب متعرض شدن من قدیم الایام الی حدیث الایام، و حتی از کلمات اهل سنت استفاده میشه که در زمان ائمه هم بین علماء اهل سنت مطرح بوده، مالکی شافعی این هم این مسئله رو عنوان کردن، ولی قولشون برخلاف قول ما هست احیانا، ولی اونها متعرض شدن. حالا ما اینجا یه کلامی از، البته اینو بگم، اصحابی که متعرض شدن بحث محط و مرجع ندارن. این محط و مرجع بیشتر در کلام امام است و مقداری در کلام عروه، نه اینجا جای دیگر. محط و مرجع بیشتر در کلمات این بزرگوارانه، در کلمات اصحاب کمتر دیده میشه یا دیده نمیشه. من یه عبارت از مفتاح الکرامه بخونم، اشاره ایم به جامع المقاصد و تحریر کنم و اشاره به موسوعه فقیه کویتی هم بکنم، یه دورنمایی از اقوال برای ما روشن بشه. مرحوم مفتاح الکرامه در جلد 20 در صفحه 723 می فرمان لو تلف المال او خسره، همین فرع اول، مال یا تلف شده، اتلاف نیست، تلف یا خسرانی حاصل شده بدون تقصیر، فدل مالک و القرض، مالک میگه من قرض داده بودم، تلف شده، خسارت شده، مال خودته، از من قرض گرفتی، باید سر وقت قرضتو ادا کنی. چه بلایی بر سر این مال آمده، این مال ملک تو بوده وقتی قرض کردی، بنابراین سود و زیانش هم مال توست. فدل مالک القرض، که نتیجهش زمان عامله، عامل زامنه، این نتیجهش. نتیجه رو بنده میگم تو پرانتز، نتیجه تو زمان العامل. ول عامل ادعا القراض، عامل گفت نمضاربه است، من ضامن نیستم. اول ابزاع، ابزاع هم شبیه قراض، منتها در ابزاع سودی تو جیب عامل نمیاد، عامل به خاطر رفاقت یا قربتا الله میره با این پول معامله میکنه، هر سودی داره میده به مالک، خسارت هم باشه مال مالکه. بنابراین عامل ادعا میکنه مزاربه یا بضاعت رو برای چی؟ برای اینکه خودشو تبرئه از خسارت کنه. بنابراین والعامل ده القراض او الابزا، ابزا کار کردن بدون مزد گرفتن برای دیگری، نتیجهش هم عدم زمان عامله. قدم قول المالک مع الیمین، قول مالک مقدم میشه. امام فرمود قول عامل، من احتمال میدم اشتباه نسخه هم باشه. بالاخره میفرمان قدم قول المالک مع الیمین، یعنی بالاخره زامنه کماف تذکره و تحریم و جامع المقاصد. دلیلشون هم همون قاعده عموم علالیده، لأن الاصل فی وضع الید على مال الغیر ترتب و وجوب رد علی. اصل در مال غیر این است به دست شما آمد باید بدی، باید برگردانی، تلف شده باید برگردونی، خسارت باید برگردون. وجوب رد علی لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم علی الید ما اخذت حتی تؤدی، علی الید ما اخذت حتی تؤدی. خب این کلام مفتاح بود. جامع المقاصد هم در جلد هشتم صفحه 174 همین مطلب رو با ادنا تفاوتی، یعنی اینن شبیه کلام مفتاح، یعنی مفتاح شبیه کلام اوست، چون مفتاح از جامع المقاصد گرفته این مطلب رو، با ادنا تغییری عبارت همین قریب منها هم مافت تحریر در تحریر علامه هم قریب به این داره و غیرش. از موسوعه فقهی کویتی جلد 38 صفحه 82 استفاده میشه که این حکمم معنونه در صدر اول بین مالکیه و شافعیه و امثال اونها بوده، هرچند فتاواشون با ما مخالفت داره. خب یه نگاه اجمالی به اقوال عامه و خاصه و مسیر اقوال، و اما بریم سراغ توضیح این مسئله. اول من مسئله محط و مرجع و خود توضیح براتون بدم. در باب قضا این مسئله مطرحه که مدعی و منکر چه رقم میشناسی؟ کی مدعیه؟ کی منکره؟ چندین توضیح دربارش دادن، ولی بهترین نظریه که صاحب جواهرم در اونجا پذیرفته این از مدعی و منکر به نظر عرفه. عرف میگه این ادعا داره، عرف میگه اون منکره، عرف میگه بیانه بنابراین برینه، یمین برونه. تشخیص مدعی و منکر به لحاظ نظر عرفی. خب حالا که مدعی و منکر رو باید با نظر عرف به دست بیاریم، معیار محط دعواست یا مرجع دعوا؟ آه حالا فرضمون این از قبول کردیم در اونجا، اون بحث در اونجا جای خودش. اجازه بدین من اینو شرح بدم. ما گفتیم باید مدعی رو از عرف بگیریم، میگن این شخص مدعیه. این مدعی به حسب چیه؟ محط دعوا، یعنی اونجایی که ابتداءً دعوا روش اقامه میشه. ببینین عرف میگه کدام مدعیه کدام منکره. خب اگر اینو بگیم همه جا معیار محط در ما نحنفی تخالف میشه. این ادعا میکنه قرض و اون ادعا میکنه مضاربه رو، دو معامله مختلف. عرضم این است ما یه قاعده داریم، البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. صحبت نیدن مدعی منکر از کجا بشناسیم؟ احتمالاتی دادن، میگن از عرف. عرف میگه آقا این ادعا داره، عرف میگه این داره انکار میکنه. بسیار خوب، حالا میخوام ببینیم این به حسب محط دعواست، یعنی عنوان اولیه دعوا. در ما نحنفی عنوان اولیه دو تا دعواست، یکی ادعای مضاربه است، یکی ادعای قرض. این محط یعنی عنوان اولیه معیار باشد، اینجا از قبیل تدائی دو تا ادعاست، تحالف و احکام تحالف. انشاءالله بعد از پایان این مثلا من تحالف رو هم باید یه مقداری براتون بحث کنم، چون به صورت یه معمایی برای بعضیا در آمده بعدم. خب و اما اگر نه بگیم عنوان اولیه معیار نیست، حاصل و نتیجه معیاره. نتیجه این است مالک میخواد بگه پول من خسارت شود بدم و جناب عامل میخواد بگه خسارت بر من نیست. به حسب نتیجه، مرجع اون نتیجه دعواست، معیار نتیجه است یا معیار محط. این عنوان محط و مرجع در کلمات اصحاب کمتر عنوان شده، در این اواخر بیشتر. حالا هر کدامش باشه بالاخره مرجع معیاره. اگر بگیم مدعی کسی است که این ترکت طوری کرد، یا عرفه، یا کسی که برخلاف اصل میگه، احتمالاتی چهار تا احتمال دادم، واردی اون نمیشه. هر کدومش باشه به حسب اون عنوان اولیه نزاع یا به حسب نتیجه نزاع. عرض کردم این تفاوت محط و مرجع رو در این کلمات در این اواخر عنوان شدی. همه اصحابم که متعرض شدن رفتن رو مرجع، نتیجه. نتیجه دعوا مالک چی میخواد؟ عامل چی میخواد؟ عامل میگه من مسئول نیستم. مالک میگه آقا مال من دست تو بوده، هر بلایی بیاد تو باید از عهده بیای. چرا؟ علل یده ما اخذت. درست؟ بنابراین تفاوت محط و مرجع معلوم شد و معمولا هم در کلمات علما و اصحاب و بزرگان و اکابر و شیعه و سنی بحث شد در اینجا روی مرجع و نتیجه نزاع بردن، نه روی عنوان اولیه که شکل تحالف دارد. نه. خب حالا که برنامه این شد، بیایم ببینیم در ما نحنفی ما باید چه بگیم. در ما نحنفی غالبا استدلال به قاعده علی الید کردن، میگن مال این مالک مسلم مالش بوده، تو دست این عاملم مسلم بوده، اینا مسلم، مال این مالک دستش بوده، ملکش بوده و داده دست این عامل، اونم مسلم. خب مالک میگه من اذنی ندادم که مزاربه ای بشه، بنابراین جناب عالی علی ید ما اخذت حتی تعدید باید عمل کنی. من کار به قراض و قرض ندارم، مال من دست تو بوده، بله ملکیت داشتم، اجازه هم ثابت نیست، اجازه هم ثابت نیست، معلوم نیست به چه علت، احتمال داره به عنوان قرض بوده، احتمال داره به عنوان قراض بوده، هر علتی بوده، مال مالک دست این بوده، اجازه مالک هم ثابت نیست، علی ید ما اخذت حتی تعدی. عامل امین نیست در اینجا، مضاربه ثابت نیست، عامل معلوم نیست عامل باشه، ما اسمش عامل میذاریم اینجا در دعوا، چون مضاربه مسلم نیست، اگر مضاربه مسلم بود که بحثی نبود، زمان مال مالک بود، اگر مضارب مسلم نیست، اونی که مسلم است مال این مالکه، این مسلم، دست این آقا بوده اسمش عامل میذاریم، دست این آقا بوده مسلم، اجازه ای نبوده شک داریم، از عدم اجازه است، علی ید ما اخذت حتی تعدی، درست؟ بیشتر روی همین تکیه کردن و آقایون قول مالک رو مقدم داشتن، امام داشت قول عامل مقدمه، در حالی که اصحاب قول مالک رو مقدم داشتن، دلیلشون هم علی ید. حالا اینجا دو تا ایراد هست، من این دو تا ایراد بگم، شاید نظر امام رحمت الله علیه هم روی این دو تا ایراد بوده. ایراد اول این است که بگیم عامل منکره، چرا؟ البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، اینجا حاکم نمی کنی، عامل میگه من ضامن نیستم، این کار زمان میکنی، چرا قاعده البینه رو جاری نمی کنی؟ شادم امام گفته قول عامل پذیرفته میشه، نظرشون این بوده که عامل منکر زمانه، مالک مدعی زمانه، والیمین و علی من انکر، بنابراین عامل یه قسم میخوره میگه من ضامن نیستم، والله بالله، بله اینو آمدن بعضیا گفتن عامل منکره، اصلم عدم زمانه، پس حق رو بدیم به عامل، ولیکن مقابل اصل عدم زمان ما یه اصل بالاتری داریم، دقت بفرمایید، مسئله پیچ خم داره، در مقابل اصل عدم زمانی که برای عامل هست ما یه قاعده مقدمه برو داریم و اون قاعده علیده، مال مردم دست هر کسی باشه زامنه مگر خلافش ثابت بشه، اصل در مال زمانه، مال مال مالک بوده، شما باید ثابت کنی اذن داشتی، اذن در مضاربه تا اون زمانو از خودت دور کنی، قاعده اولیه در مال مالک دست دیگر زمانه، علی ید ما اخذت حتی تعدی، این مقدم بر استصحاب عدم زمانه، این از قبیل اماره است، اون اصل عدم زمانو بنابراین عامل منکر است و قسم یاد کنی والله بالله من ضامن نیستم، قبول نمیشه. مال مردم دست تو بوده و مال مردم زمان آوره، باید ثابت کنی اجازه داده، ثابت کنی، نمیتونی ثابت کنی. ید امانت ثابت نیست، چه ثابته؟ این مضاربه ثابت بشه ید امانت، اما مضاربه که ثابت نیست. مالک میگه من مضاربه ندادم. خوب دقت کنی، پس یه اشکال در اینجا شد که اصلاً قول عامل و مثل امام رحمت الله علیه مقدم بدارن به مقتضای این که اصل عدم زمانه و الیمین و علی من انکر. بله، هر کجا در تمام معاملات که مال کسی دست دیگری باشد، قاعده البینه علی المدعی، ببخشید، قاعده علی الید ما اخذت جاری میشه. مال کسی دست دیگری باشه اصل اینه، هر کجا باشه. منتها همه معاملات این دعواش اینطوری نیست. این اشکال اول و جوابش، و اما اشکال دوم این از شما دقت بفرمایید. شما دارید ادعا میکنید چی؟ ادعا میکنید به این که علل ید شامل حال این عامل میشه، باید خسارت رو بپردازه. ما میگیم علل ید شامل نمیشه. چرا؟ اشکال دوم این است که علالید شامل ما نهنفی نمیشه. چرا؟ برای این است که علالید مال ید عادیه است، ید متعدی، نه هر یدی. و ید در اینجا قطعا ید متعدی نیست. خب دقت کنید، علل ید مال متعدیه و مانندفی قطعا متعدی نیست. چرا؟ یا مضاربه است متعدی نیست، یا قرضه متعدی نیست، هیچ کاری متعدی نیست، قسم نیست، یا مضاربه است که تعدی نیست، یا قرضه که تعدی نیست. پس علل ید شامل ما نحن فی نمیشه. علل ید مال ید غاصبه، ید متعدیه. این اشکال دومی که شده اینجا، چسبیدن علل ید از اعتبار بیاندازن. همه به علل ید چسبیدن برای اثبات زمان عامل. این میخواد علالید رو از اعتبار بینداز. حالا هر چی باشه، بالاخره در اینجا علالید جاری نمیشه، چون تعدی در کار نیست، یا قرض یا قراض، هیچ کنمش قسم نیست. به عبارت دیگه علالید مال غاصبه، اینجا غاصب نداری. و اما جواب، علالید منحصر به غاصب نی، علالید همه یدها رو میگیره ولو غاصب نباشه، جز اونجایی که به اذن مالک و به نفع مالک باشه. تکرار میکنم، علالید ید غاصب و غیر غاصب رو میگیره جز اونجایی که به اذن مالک و به نفع مالک باشه، مثل مضاربه، مثل امانت، به نفع مالکه. اما اونجایی که به نفع گیرنده است، مثل قرض، در قرض غاصب نیست، به نفع اون قرض گیرنده است، علالیت شاملش میشه. علالیت شخص قرض گیرنده نمیگیره، میگیره دیگه، در حالی که قاسبم نیست. شما خیال میکنید علالیت مال قاسبه فقط؟ نه، هر کسی که مال دیگری رو بگیره به نفع خودش، مثلا قرض، مثلا مسئله آریه، آریه مضمونه، آریه در جایی که بگیم آریه زمان داره، درست؟ آریه به نفع خودش میگیره، میخواد استفاده کنه، ولو اینکه قاسبم نیست ضامنه. بنابراین زمان علالیت مخصوص قاسم نیست، اینجا هم میگیره. خب یه احتمال این است که این قرض باشه، قرض علالیت شاملش میشه. خب مالک شده دیگه، قرض مالک شده دیگه، وقتی مالک شده علالیت ما آخذت حتی تو عدی باید برگردونی. تا به اینجا هم محط بحث و هم مرجع بحث رو توضیح دادم، هم دلیل عمده قائلین به زمان عامل و اینکه قول قول مالکه، و دو تا اشکالم شده بود، یه اشکال از ناحیه علالیت، یه اشکالم از ناحیه البینه تو علال مدعی و الیمین علی من انکر. بقیه بس انشاءالله الرحمن فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.